آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوا أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد شنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد شنید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه سوم مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با نهم ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 25 سپتامبر سال 2023 میلادی است. ۱۱۸۵ سال پیش در روز نهم ربیع الاول سال 260 هجری قمری در پی شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، اولین روز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آغاز شد. ایشان فرزند امام حسن عسکری و از نبیرگان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به فرمان خداوند از دیدگان مردم پنهان شد و تا سال 328 هجری قمری از طریق نایبان خاص خیش با مردم در ارتباط بود که به این دوره دوره غیبت صغرا میگویند. اما از آن پس دوره غیبت کبرا آغاز شده که در آن امام زمان هیچ جانشین خاصی برای خود تعیین نکرده است و بنابر توصیه ایشان فقهای اسلام شناس با تقوا و آگاه به زمان جانشینان عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف محسوب می شوند. بر اساس احادیث متعدد و معتبر آن حضرت با کمک یاران خاص خود در زمانی که ظلم و بی‌عدالتی به بالاترین حد خود برسد برای برقراری حکومت جهانی اسلام قیام خواهد کرد و عدل و داد را در سراسر زمین برقرار خواهد کرد. ۶۰۴ سال پیش در روز نهم ربیع الاول سال 841 هجری قمری ساختمان مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور گوهرشاد خاتون آغاز شد. مسجد گوهرشاد در صحن جنوبی مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام واقع شده است. بانی آن گوهرشاد بیگم همسر سلطان شاهرخ میرزا و جانشین امیر تیمور گورکانی یکی از زنان نیکوکار و نامدار بوده است. این مسجد یکی از بناهای بسیار عالی است که کاشی‌های معرق و غیر معرق آن با چینی‌های بسیار ممتاز برابری می‌کند. این مسجد در ابتدا 4 در داشت و دارای چندین ایوان بود، از جمله ایوان مقصوره با گنبدی بسیار عالی و 2 گلدسته بلند کاشی که ارتفاع آن 27 متر و گنبدی با حدود 50 متر ارتفاع. همچنین ایوان دارالسعاده که سمت مرقد مطهر واقع شده و نیز ایوان غربی جزئی از ساختمان مسجد گوهرشاد مشهد می باشند. ۵۴ سال پیش در روز 25 سپتامبر 1969 میلادی سازمان کنفرانس اسلامی تأسیس شد. سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است که با عضویت از 57 کشور به گسترش بیش از 4 قاره است. این سازمان صدای جمعی جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در روح ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. این سازمان بر اساس تصمیم اجلاس تاریخی که در رباط پادشاهی مغرب در 25 سپتامبر 1969 میلادی برگزار شد، به عنوان یک نتیجه از آتش سوزی جنایی مسجد الاقصا در اشغال بیت المقدس تأسیس شد. و 20 سال پیش در روز 25 سپتامبر سال 2003 میلادی ادوارد سعید نویسنده و متفکر فلسطینی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. وی در سال 1935 در خانواده مسیحی در شهر بیت المقدس متولد شد. ادوارد سعید در 17 سالگی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و موفق به گرفتن دکترا از دانشگاه هاروارد در رشته ادبیات تطبیقی شد. آنچه پروفسور سعید را در سطح جهان مشهور کرده است، دفاع بیوقفه و شجاعانه وی از مردم و آرمان فلسطین بود. وی با کتاب‌ها و مقالات متعدد خود صدای مظلومیت مردم خود را به گوش جهان می‌رساند. این شخصیت برجسته فلسطینی در سال 1977 میلادی به عضویت مجلس ملی فلسطین درآمد، اما در سال 1991 در اعتراض به عملکرد رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین در مذاکره و سازش با رژیم صهیونیستی از عضویت در مجلس ملی فلسطین خارج شد. از جمله کتاب‌های ادوارد سعید میتوان به فرهنگ و امپریالیسم، سیاست‌های سلب مالکیت و پوشش خبری اسلام اشاره کرد. اما بدون شک کتاب شرق شناسی ادوارد سعید که در سال 1978 منتشر شد مهمترین اثر اوست. وی در این کتاب توضیح می دهد که چگونه شرق شناسان به ابزاری در دست استعمارگران غربی برای توجیه غارت ثروت‌های ملت‌های مشرق زمین تبدیل شده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه سوم مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 25 سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ رو میشنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. پادشاهی به هنگام گذر کردن حکیمی را بدید. بر سر او ایستاد و گفت: ای حکیم، نمی ترسی از من؟ حکیم گفتش: ملکا، تو نیکی یا بد؟ پادشاه گفت: من نیکم. حکیم لبخندی زد و او را گفت: از نیکان چرا ترسم؟ ابو محمد جریری مجلس می داشت. جوانی برخاست و گفت: دلم گم شده است، دعا کن تا باز دهد. ابو محمد گفت: جوانک چه می گویی؟ ما همه در این مصیبتیم. ابو حفص حداد را پرسیدند: بر چه روی به خدای آورده ای؟ گفت: فقیر که روی به غنی آرد به چه آرد الا به فقر و فروماندگی. اهل دلی 40 بار حج به جا آورده بود. روزی در مکه سگی دید گرسنه و تشنه و ضعیف گشته. آن اهل دل خود چیزی نداشت که به سگ دهد. اطرافیان را گفت که می خرد 40 حج به 1 تا نان؟ یکی بیامد و آن 40 حج بخرید به 1 تا نان و گواه برگرفت. شیخ آن نان به سگ داد. مرد کار دیده ای آن واقعه بدید، از گوشه ای برآمد و شیخ را مشتی زد و گفت ای نادان، پنداشتی که کاری کردی که 40 حج به 1 تا نان بدادی؟ پدرم بهش را به 2 گندم بفروخت که در این 1 نان از آن 1000 دانه بیش است. شیخ چون این سخن بشنید از خجلت گوشه‌ای گرفت و سر در کشید و گفت عجب، آدمی چه زود مغرور اعمال خیش می شود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه حکایات آیات در خدمت شما هستیم که در این برنامه به شأن نزول آیه های 10 و 11 سوره ممتحنه میپردازیم. با ما همراه باشید.
Thank you.
در سال ششم هجرت ماه ذی‌القعده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با قصد حج عمره به سوی مکه حرکت کرد. حدود 1400 مسلمان ایشان را همراهی می‌کردند. همگی لباس احرام بر تن داشتند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب می‌شد، هیچ سلاح جنگی با خود بر نداشتند. در نزدیکی مکه با خبر شدند که قریش تصمیم گرفت از ورود آنها به این شهر مقدس و انجام اعمال حج جلوگیری کنند. آنان در روستای حدیبیه متوقف شدند. در اینجا سفیرانی از کفار قریش خدمت پیامبر رسیدند و ایشان به همه آنها تأکید نمودند که قصد جنگ نداشته و هدفشان تنها زیارت خانه خداست. آخرین سفیر کفار که نقش سخنور قریش را نیز بر عهده داشت، یعنی سهیل بن عمرو بود. او به حدیبیه آمد تا مصالحه قریش با مسلمانان را اعلام نماید و تاکید کند که امسال به هیچ وجه امکان ورود محمد و پیروانش به مکه نیست. پس از گفتگوهای زیاد، پیمان صلح مشهور به صلح حدیبیه منعقد شد که در آن مقرر گردید طرف ها 10 سال جنگ را کنار بگذارند. همچنین چنانچه کسی از قریش به مسلمانان پناه آورد او را بازگردانند، ولی اگر از مسلمانان به قریش پناه ببرند، قریش ملزم نیست که او را بازگردانند. همه قبایل آزادند. هر کس می خواهد می تواند در پیمان محمد وارد شود و هر کس می خواهد در پیمان قریش، و در این امر محدودیتی نیست. طرف ها عهده‌دار شدند نسبت به یکدیگر خیانت نکنند و جان و مال یکدیگر را محترم بشمارند. علاوه بر اینها قرار شد که مسلمانان سال آینده به مکه بیایند، مشروط به اینکه بیش از 3 روز نمانند و سلاح جز سلاح مسافر با خود نیاورند. از مسلمانان از این پیمان و به ویژه از بندی که می بایست پناهندگان را به قریش تحویل دهند ناراحت و حیرت زده بودند. در همین اوضاع و احوال ناگهان متوجه مردی شدند که خسته و نالان با پایهای در زنجیر به سوی آنان می آمد. او ابو جندل بن سهیل بود که با شنیدن خبر ورود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حدیبیه با غول و زنجیر از زندان گریخته بود و حالا از مسلمانان طلب یاری و پناه میکرد. او با حالت رقتبار خطاب به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت: چند پیش آیاتی از قرآن را شنیدم و اسلام آوردم و آن را از قریش پنهان داشتم، اما سرانجام آنها متوجه مسلمان شدنم و خروجم از کیش بت‌پرستی شدند و به آزار و اذیتم پرداختند. بارها سعی کردم به سوی شما مهاجرت کنم، اما راه را بر من بستند. اکنون با وضعی که دارم می ترسم که در دین خود دچار ضعف و سستی شوم. خواهش می کنم که مرا نیز به همراه مسلمانان به مدینه ببر تا در صف مهاجرین درآیم و در راه خدا جهاد کنم. سهیل بن عمرو با دیدن این صحنه به شدت عصبانی شد و رو به پیامبر کرد و گفت: ای محمد، قبل از اینکه فرزندم ابو جندل و تو پناهنده شود، پیمان ما منعقد شده بود و اکنون مانی در بازگرداندن او به سوی مکه نیست که فرزندم راضی به این امر باشد و چی نباشد، باید به مکه بازگردد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با ناراحتی به سهیل فرمود: راست میگویی و در کار خود آزادی. سپس خطاب به جندل فرمود: شکیبا باش و پاداشت را از خدا بخواه، خداوند به زودی برای تو و همراهانت گشایش خواهد کرد. سهیل از این سخن بیشتر خشمگین شد، پیراهان فرزندش را کشید و او را کشان کشان به سوی مکه برد. کمی پس از این مصالحه، سبیعه دختر حارث اسلمی مسلمان شد و نزد مسلمانان آمد. همسر وی به نام سافر که از طایفه بنی محزوم بود، برای پس گرفتن زن خود نزد رسول خدا آمد و گفت: یا محمد، مطابق عهدی که با ما بسته‌ای، زن مرا به من پس بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت: آن چی در عهدنامه آمده این است که اگر مردی از طرفین به طرف دیگری بپیوندد یا ملحق شود، باید چنین و چنان عمل کرد. در عهدنامه درباره زنان چیزی نیامده است. در همین حال آیه 10 سوره مبارکه ممتحنه نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان کنند تا معلوم شود و چی قصدی از مکه گریختن و به مسلمانان پیوستن. سبیعه قسم یاد کرد که به سبب کینه با شوهر به سوی مسلمانان نیامده و عاشق فردی نیز نشده، بلکه فقط اسلام خواهی او را به این هجرت واداشته است. پیامبر علاوه بر پرداخت مهره آن زن، مخارج سفر او را نیز داد. مدت بعد سبیعه با سعد بن خوله از تبار پارسیان ساکن یمن ازدواج کرد. خداوند متعال در آیه های 10 و 11 سوره ممتحنه چنین فرموده است:
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را آزمایش کنید. خداوند به ایمانشان آگاه تر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنها را به سوی کفار باز نگردانید. نه آنها برای کفار حلالند و نه کفار برای آنها حلال. و آنچه را همسران آنها برای ازدواج با این زنان پرداخته اند به آنان بپردازید و گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید. و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید. و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد، حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده اند از شما مطالبه کنند. این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند و خداوند دانا و حکیم است. و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند و به سوی کفار بازگردند و شما در جنگی بر آنان پیروز شدید و غنایمی می گرفتید، به کسانی که همسرانشان رفته اند همانند مهری را که پرداخته اند بدهید و از مخالفت خداوندی که همه به او ایمان دارید بپرهیزید.
یاران شنونده، این آیه ها نشان دهنده توجه اسلام به اصل عدالت است که حتی در زمانهای بحرانی نیز تلاش میکند و به کسی حتی کفار زیانی نرسد. این در حالی است که در جهان رسم بر این است که در بحرانها و شرایط غیر عادی هیچ کس حقی برای دیگری در نظر نمی گیرد و هر گونه نابسامانی را باید تحمل کرد. قرآن می گوید حتی در سخت‌ترین شرایط باید تلاش کرد که حقی از بین نرود. نه تنها دوستان که اگر دشمنان هم حقی داشته باشند باید رعایت کرد. همراهان گرامی، وقتی برنامه به پایان رسید. تا برنامه دیگر از سلسله حکایات آیات و داستان دیگر از شأن نزول آیات قرآنی همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام یاد خدا، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. در هفته گذشته حمله توپخانه جمهوری آذربایجان به منطقه قره‌باغ کوهستانی و پس از درگیری های کوتاه تسلیم قره‌باغ در مقابل ارتش جمهوری آذربایجان در صد خبرهای رسانه‌ای منطقه قره‌باغ داشته است. در آستانه حملات توپخانه جمهوری آذربایجان به ارمنی قره‌باغ، برخی خبرها از توافق پنهان و پشت پرده روسیه، آمریکا و فرانسه با عنوان رئیسان گروه های میانجیگری مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا مبنی بر واگذاری قره‌باغ به جمهوری آذربایجان در رسانه های منطقه بازتاب داشته است. در همین ارتباط، آرمین پوتروسیان، کارشناس علوم سیاسی ارمنستان، چند روز پیش از حملات توپخانه ارتش جمهوری آذربایجان به ارمنی های قره‌باغ گفته بود: مذاکرات پشت پرده موازی با مشارکت روسیه، آمریکا و فرانسه در حال انجام است. این کارشناس علوم سیاسی همچنین تأکید کرده بود همه این تحرکات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی با هدف پیشگیری از تشدید تنش‌های صورت می‌گیرد، اما تأثیر کوتاه مدت این فعالیت‌ها هنوز نامشخص است. در این حال رقابت بین روسیه، آمریکا، فرانسه برای نفوذ در منطقه وجود دارد و در جریان است. با این حال نمیتوان برخی اظهار نظرهای مقامات دولت‌های منطقه را در این زمینه نادیده گرفت. در این راستا اطمینان خاطر داد نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر خودداری ارمنستان از ورود به عملیات نظامی به خاطر ارمنی های قره‌باغ کوهستانی به طور گسترده در رسانه های باکو منعکس شد. در حقیقت صداقت پاشینیان در گفتگوهای اخیر با الهام علیو تا حدود زیاد قابل تأمل است. نخست وزیر ارمنستان در آخرین اظهار نظری خود برخلاف همیشه که بر حفظ امنیت و سلامت ارمنی های قره‌باغ تأکید میکرد، این بار حتی کمترین اظهار نظر در این زمینه به عمل نیاورده است. این موضع‌گیری های قابل تأمل از توافق پنهان طرف های متخاصم و دولت های بیگانه حکایت دارد. در این میان چونین به نظر می رسد که نیکل پاشینیان و الهام علیو ضمن بازی نقشه دشمن متقابل، یکی به عنوان ارمنی و دیگری به عنوان مسلمان، به طور کاملا هماهنگ برای حضور غرب و آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی زمینه سازی می کنند. بدیهی است که روسیه در شرایط فعلی در وضعیت بسیار گنگ و مبهم قرار دارد و مشخص نیست که جنگ قره‌باغ تا چه میزان امکان پیروزی دارد و برخم بیش از دو قرن سلطه بر ملت‌های قفقاز و آسیای مرکزی، اکنون ممکن است عرصه را به دولت‌های غربی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی واگذار کند. بدیهی است که تحقق این امر به آسانی میسر نیست و دولت‌های غربی چاره‌ای ندارند جز اینکه در جنگ قره‌باغ به صورت مستقیم دخالت کنند. مرور بر رویدادهای یک هفته اخیر نشان می‌دهد که پیش از حملات توپخانه جمهوری آذربایجان به قره‌باغ، رهبران دو طرف در زمینه امضای توافقی مبنی بر خلع سلاح ارمنی‌ها توافق کردند. در این میان ده‌ها تن به دلیل قدرت طلبی رهبران باکو و دولت خودخوانده قره‌باغ به دلیل وارد شدن به درگیری‌های بی‌نتیجه جان خود را از دست دادند. منابع غیر رسمی از کشته شدن 100 تن از طرفین درگیر حکایت دارد. گفته می شود 32 تن از جوانان مسلمان ارتش جمهوری آذربایجان در این جنگ که نیم ساعت به طول انجامیده است جان خود را از دست دادند. مابقی کشته شدگان همگی از شبه نظامیان ارمنی قره‌باغ و برخی از غیر نظامیان در این منطقه بودند. در حقیقت نتیجه بمباران کوتاه قره‌باغ تلفات بود که بر طرفین درگیری وارد شده است. در صورتی که می شود توافق در زمینه خلع سلاح ارمنی قره‌باغ پیش از اظهار نظرهای نخست وزیر ارمنستان به امضا می رسید و نیاز به جنگ و ایجاد روب و وحشت وجود نداشت. به هر حال باید گفت استراتژی اتخاذ شده توسط دولت نیکل پاشینیان ممکن است با هدف ایجاد یک جهادگیری غربگرا با منظور جلب حمایت دولت‌های غربی ضد دولت الهام علیو صورت گرفته باشد. این در حالی است که دولت الهام علیو از راه‌های ممکن دیگر اهداف خود را با دولت‌های غربی و مشارکت می‌گذارد و بعید است که بدون اجازه بیگانگان در جهت توافق با ارمنستان و ارمنی های قره‌باغ کوهستانی گام بردارد. در آستانه توافق پشت پرده تحت فشارهای مشخص دولت خودخوانده آرایک هاروتوینیان در قره‌باغ کوهستانی مجبور به استعفا شد. یک روز پس از این استعفا یک دولت خودخوانده وابسته به غرب در این منطقه روی کار آمده است. به همین دلیل خیلی زود این دولت خودخوانده حاضر به خلع سلاح در مقابل فشارهای جمهوری آذربایجان شده است. به عبارت دیگر رئیس جمهور خودخوانده جدید قره‌باغ کوهستانی پیش از به دست گرفتن قدرت موضوع تسلیم در برابر جمهوری آذربایجان را مطرح کرده بود و مشخص بود پس از به قدرت رسیدن به همین سمت پیش برود. در این میان نیکل پاشینیان که در صدر جایگزین سازی دولت‌های غربی با روسیه برای حفظ امنیت ارمنستان است، تلاش مضاعف به کار گرفته است تا از این طریق متحدان جدید خود را انتخاب کند. گفته می شود امریکا، فرانسه و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در همین زمینه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ارمنستان با اشاره به رزمایش نظامی نهروزه ارمنستان با امریکا تأکید کرد هر گونه حضور نیروهای بیگانه در منطقه عامل پیچیده‌تر شدن وضعیت منطقه خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به ضرورت حل و فصل ریشه‌ای اختلافات برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه مؤثرترین راه رسیدن به صلح جامع را گفتگوها و سازوکارهای منطقه‌ای از جمله سازوکار 3 به علاوه 3 دانست. با وجود تأکیدات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد مقامات دولت یروان در راه گام برداشتن که اگر هم نتوانند از غرب و نه تا برای امنیت خود استفاده کنند با اتخاذ سیاست های جدید روسیه را به عنوان متحد استراتژیکی اصلی خود از دست خواهند داد. بنیامین پوگوسیان محقق ارشد سیاست خارجی در مرکز تحلیلی ارمنی واقع در یروان و تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی بر این باور است که بنابر دلایل از اوایل ماه جاری میلادی دولت یروان تصمیم گرفته است اقداماتی را با هدف تحریک روسیه ضد ارمنستان انجام دهد. نریل سیلایف تحلیلگر سیاست خارجی در مؤسسه دولتی روابط بین المللی مسکو نیز با این ایده موافق است و میگوید ظاهرا پاشینیان معتقد است که برای بهبود روابط با غرب باید کاری کند که روسیه را عصبانی کند. از نظر روسیه این یک انتقال به غرب به نظر میرسد. اما میکایل زوولیان تحلیلگر ارمنی معتقد است استراتژی ارمنستان ممکن است ایجاد یک جهتگیری غربگرا به منظور جلب حمایت ضد جمهوری آذربایجان باشد. با گفته این کارشناس ارمنستانی حرکت نظامی جمهوری آذربایجان به سمت مرز، ارسال سلاح‌های جدید از اسرائیل به جمهوری آذربایجان و لفاظی‌های تهدیدآمیز باکو نیز می‌تواند ارمنی‌ها را نگران کند. با این حال من فکر می‌کنم ممکن است که پاشینیان پیام‌های از غرب دریافت کرده باشد. این پیام‌ها او را نیز بر آن داشته است که بر روابط خود با روس‌ها جسورتر عمل کند. این تحلیلگر روشنبین و آینده‌نگر ارمنی در عین حال تصریح کرده است اتخاذ استراتژی مخاطره‌آمیز در ذهن روس‌ها باقی می‌ماند. حتی اگر دولت پاشینیان پیامدهای از سوی غربی‌ها دریافت کرده باشد با این معنا است که دولت‌های غربی با ویژه آمریکا لزوماً به هر وعده عمل خواهد کرد. بنابر این زمانی بسیار خطرناک برای ارمنستان و قره‌باغ است. اتخاذ سیاست‌های ضد روسی توسط برخی از مقامات دولت‌های قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی در شرایط صورت می‌گیرد که بعید است که روسیه بتواند حضور یک عضو ناتو و یک کشور بدنام غربی را در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تحمل کند. تردیدی نیست که نتیجه این گونه سیاست‌ها در میان مدت و دراز مدت به زیان ملت‌های این کشورها رقم خواهد خورد. پیش از این دولت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور اسبق گرجستان همین راه را طی کرده است که در حال حاضر دولت نیکل پاشینیان در دستور کار قرار داده است. دولت اوکراین بر ریاست جمهوری ولادیمیر زلنسکی نیز از ماه‌ها پیش در دام سازمان نظامی ناتو گرفتار شد و فریب وعده‌وعیدهای دولت‌های غربی به ویژه آمریکا را خورده است. نتیجه اتخاذ سیاست‌های غربگرایانه دولت‌های گرجستان و اوکراین بدون شک تجزیه دو کشور و به تفاوتی دولت‌های غربی در این زمینه است. مقامات دولت یروان بهتر است پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی در زمینه انتخاب دوست و سرنوشت همتایان خود در این دو کشور بنگرند. مقامات دولت یروان نباید نادیده گرفتن تجزیه های ملت های منطقه و واقعیت های چند دهه گذشته مردم ارمنستان را در دام سیاست های متقلبانه غرب به رهبری آمریکا گرفتار کند. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشت رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نشست اکتشاف و حفاظت از خاک کشورهای مشترک المنافع در سمرقند. ادامه رایزنی های دیپلماتی امیر عبداللهیان در نیویورک. و انتقاد رهبران افریقایی از شورای امنیت سازمان ملل متحد. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. نشست 26 شورای بین دولتی درباره اکتشاف، استفاده و حفاظت از خاک کشورهای مستقل مشترک المنافع بر ریاست تاجیکستان در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، این نشست توسط رئیس شورای بین دولتی کشورهای مستقل مشترک المنافع در زمینه اکتشاف، استفاده و حفاظت از خاک، رئیس اداره زمینشناسی وابسته به دولت جمهوری تاجیکستان الهام جان آی محمدزاده برگزار شد. در این جلسه اجرای برنامه به مدت یک سال و همچنین موضوعات تبادل تجربیات در زمینه پردازش و تبادل اطلاعات زمینشناسی در مورد منابع زیرزمینی، تبادل اطلاعات در مورد بانک‌های اطلاعاتی نظارتی و قانونی و روش‌های استفاده از منابع زیرزمینی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه، تبادل تجربه در زمینه بررسی اسناد پروژه در زمینه مطالعات زمینشناسی منابع زیرزمینی، همکاری متقابل و تبادل تجربه و آموزش متخصصان در زمینه زمینشناسی مورد بحث قرار گرفت. ادامه رایزنی های دیپلماتی امیر عبداللهیان در نیویورک. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه دیدارهای خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وزرای خارجه و مقامات شماری از کشورها دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ملاقات‌های رسمی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ادامه یافت. ابتدا وزیر خارجه سوئد برای ملاقات به محل اقامت آقای امیر عبداللهیان آمد. وزیران خارجه اریتره، مالی، نیکاراگوئه و همینطور نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هم به محل اقامت وزیر امور خارجه کشورمان آمدند. در ادامه آقای امیر عبداللهیان برای ملاقات با وزیران خارجه دو کشور عربستان سعودی و اردن به محل نمایندگی دائم این دو کشور در سازمان ملل رفت. دیدار با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم در سازمان ملل انجام شد.
دیدارهایی که امروز داشتیم راجع به برخی از چالش‌های موجود جهانی و منطقه‌ای صحبت کردیم و البته با وزرای خارجه تمرکز مهم ما بر پیگیری موضوعات دو جانبه و توافقنامه‌هایی بود که بین ما و کشور طرف مقابل در دستور کار قرار داره.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دبیر کل سازمان ملل هم دیدار و گفتگو کرد. یکی از محورهای گفتگوی امیر عبداللهیان با گوترش پیشنهاد رئیس جمهور کشورمان به جامعه جهانی درباره تقویت بنیان خانواده بود.
دبیر کل از این ایده استقبال کردند. ما قرار شد که این ایده مطرح شده توسط آقای رئیس جمهور رو در قالب یک طرح ارائه بدیم و بتوانیم بسترهای جهانی شدن اون رو فراهم بکنیم. توان نتانیاهو و رژیم جعلی اسرائیل بیشتر از این
نیست. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه به اتهام‌های بی اساس و تهدیدهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر ضد ایران و با سوء استفاده از تریبون سازمان ملل هم اشاره کرد و البته از بی ارزش بودن این سخنان گفت.
اینکه از تریبون سازمان ملل نخست وزیر یک رژیم جعلی و اشغالگر به جای این که بخواد چارچوب‌های سازمان ملل رو رعایت بکنه زبان تهدید رو به کار میبره، این نشون دهنده سوء استفاده رژیم صهیونیستی از ابزارهای بین المللی است. ضمن این که صهیونیست‌ها خود دارنده صدها کلاهک هسته‌ای هستند و با گستاخی تمام هم به برنامه‌های تهدیدآمیز خودشون ادامه میدن. اما اساساً رژیم جعلی اسرائیل در جایگاهی نیست که کسی برای این حرف‌ها و تهدیداتش ارزش قائل بشه. امروز صهیونیست‌ها در ضعیف‌ترین وضعیت خودشون قرار دارن.
وزیر امور خارجه کشورمان در سفرش به نیویورک و در حاشیه 78مین مجمع عمومی سازمان ملل با نزدیک 40 وزیر خارجه از قاره‌های مختلف دیدار دو جانبه و گفتگو داشت. ضمن اینکه در حدود 10 نشست بین المللی مشارکت و ایفای نقش کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. سازمان همکاری اقتصادی اکا سازمان منطقه‌ای است که در سال 1985 از سوی ایران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس شد. ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی هستند. با گزارش روز یکشنبه ایرنا در نشست غیررسمی وزرای امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، کشورهای عضو به تبادل نظر در خصوص همکاری‌های فیما بین پرداختند. دبیر کل اکا و معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز گزارش از آماده سازی برای نشست سران اکا در تاشکند ازبکستان و نشست وزرای امور خارجه اکا در شهر سوشا در جمهوری آذربایجان ارائه کردند. عرضه محصولات فرهنگی ایران در نمایشگاه بین المللی انکارا. محصولات فرهنگ و هنر ایران در نمایشگاه بین المللی انکارا به نمایش در آمد.
نمایشگاه بین المللی فرهنگ و آداب و سنن 55 کشور جهان در انکارا پایتخت ترکیه با نمایش و عرضه محصولاتی از فرهنگ و هنر ایرانی. غرفه صنایع دستی شامل محصولاتی از هنر دستساز ایرانیان نظر تماشاگران را بیشتر به خود جلب کرده است.
با دیدن این غرفه به این فکر افتادم که چرا تا به حال ایران نرفتم، کشور مسلمان و همسایه ما. علاقمند شدم حتما سفری به ایران داشته باشم.
والا ایران صنعت اثرله çok güzel.
صنایع دستی ایران بسیار زیباست. مردمانش هم بسیار خونگرم و مهمان نوازند.
صنعت اثرلرنیز، الیشچیلینیز، انسانلرنیز دو çok güzel.
و نمایشی از صنعت منحصر به فرد هنرمندان ایرانی. فرش ابریشم دست بافه ایران.
فرش های ابریشم ایرانی فرش هایی هستش که در دنیا امثالی وجود نداره. در موردش خیلی دوست دارن بدونن و خیلی ها هستن میان میخوان حتی لمس کنن این فرش ایرانی، ببینن این چطور حسی داره.
در آیین آغازین این نمایشگاه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه از فرهنگ غنی و کهن ایرانی سخن گفت.
اینجا از تمام علاقمندان کشورهای جهان دعوت میکنم تا از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی و جاذبه‌های گردشگری ایران بازدید کنند.
محصولات فرهنگی و صنایع دستی ایران همواره در نمایشگاه‌های ترکیه از جایگاه ویژه‌ای در عرصه هنر و فرهنگ بین‌الملل برخوردار بوده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی آنکارا.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. استقبال حماس از تصمیم آفریقای جنوبی در لغو روابط برای فلسطینیان. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از تصمیم آفریقای جنوبی برای معافیت فلسطینیان از داشتن روابط به این کشور استقبال کرد. دولت آفریقای جنوبی روز شنبه اعلام کرد با هدف حمایت از آرمان مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و همچنین با رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی در مجامع بین المللی، کلیه شهروندان فلسطینی که دارای گذرنامه فلسطینی باشند می توانند بدون نیاز به گرفتن روابط از سفارتخانه‌های آفریقای جنوبی در دیگر کشورها به این کشور سفر کنند. با گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، جنبش حماس روز یکشنبه در بیانیه این اقدام دولت آفریقای جنوبی را گام مثبت دانست که بیانگر روحیه همبستگی با فلسطین و رویارویی با رفتار ناعادلانه رژیم اپارتاید است. وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی در بیانیه این اقدام را پیام همبستگی جدید از سوی دولت و ملت آفریقای جنوبی نسبت به ملت فلسطین دانست که همواره در مسیر مبارزه با استعمار و اپارتاید گام برداشته است. انتقاد رهبران آفریقایی از شورای امنیت. رئیس جمهوری بزرگترین اقتصاد شرق آفریقا شورای امنیت را ناکارآمد و ضد مردم سالاری خواند.
انتقاد کشورهای آفریقایی از شورای امنیت سازمان ملل. رئیس جمهور کنیا شورای امنیت سازمان ملل متحد را ناکارآمد و ضد مردم سالار خواند. ویلیام روتو در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اصلاح این شورا گردید.
شورای امنیت سازمان ملل نهادی ناکارآمد، غیر دموکراتیک و غیر فراگیر است و در جهان امروز قادر نیست اقدام مؤثری برای حل بحران‌ها انجام دهد. جهانی که در آن برخی بازیگران قدرت بدون تاوان و حسابرسی فعال مایشا هستند.
رئیس جمهور کنیا همچنین با اشاره به کشورهای بسیار مغروز جهان بلخص در آفریقا اصلاح نهادهای مالی بین‌المللی را نیز خواستار شد.
جامعه جهانی لازم است درباره بدهی کشورهای بسیار مغروز بازنگری کند. پیشنهاد من این است که یک تنفس 10 ساله به کشورهای مغروز داده شود تا از بحران خارج شوند.
اتحادیه آفریقا با 54 عضو خواستار یک نمایندگی دائمی در متن شورای امنیت است. کنیا اولین اقتصاد شرق آفریقا است که به تازگی میزبان رئیس جمهور کشورمان و هیئت همراه نیز بوده است. کوروش فخرتابولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آت.
لاوروف غرب و ناتو را به رزمایش‌های تحریک آمیز علیه روسیه متهم کرد. با گزارش ایرنا، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت رزمایش های امریکا و متحدان اروپایی آن در ناتو شامل کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در قلمرو روسیه از زمان جنگ سرد تا کنون بی‌سابقه بوده است. لاوروف در سخنانش غرب را یک امپراتوری دروغ خطاب کرد و گفت اساساً آمریکا و قدرت‌های اروپایی عادت دارند به تعهدات خود عمل نکنند. و افزود به طور کلی میتوان گفت که رزمایش‌های آمریکا و ناتو با هدف تحت فشار قرار دادن روسیه انجام می‌شود و رسیدن به این نقطه چشم سیاستمداران غربی را کور کرده است. افزایش تنش میان هند و کانادا. تنش‌ها بین دولت‌های هند و کانادا که از نشست گروه 20 در دهلی نو بروز کرد روز به روز در حال افزایش است.
هرچند 18th نشست گروه 20 2 هفته پیش در دهلی نو برگزار شد، اما از همان زمان بین دو عضو این گروه تنش‌هایی ایجاد شد. پس از آنکه نارندرا مودی نخست وزیر هند در دیدار با همتای کاناداییش از حمله سیک‌های جدایی طلب ساکن کانادا به نمایندگی‌های دیپلماتیک هند در خاک این کشور انتقاد کرد، نخست وزیر کانادا هم دولت هند را به ترور یکی از رهبران جدایی طلب ساکن در کانادا متهم کرد. هرچند هند این اتهام را نپذیرفته است و آن را پوچ می‌داند، اما تبعات سیاسی این انتقادات و اتهام‌ها به سرعت نمایان شد. هند بلافاصله توافق تجارت آزاد با کانادا را متوقف کرد. کانادا نیز یکی از دیپلمات‌های ارشد هند را از کشورش اخراج کرد.
تعداد زیادی از هندیان به ویژه از ایالت پنجاب ساکن کانادا هستند. با اتفاقات اخیر نگرانی‌های زیادی برای خانواده‌های این افراد ایجاد شده. این وضع خوب نیست. تنش بین دو کشور باید در سطوح بالا حل شود.
وزارت خارجه هند نیز بلافاصله در اقدامی متقابل با فراخواندن سفیر کانادا در دهلی نو، یکی از دیپلمات‌های این کشور را از هند اخراج کرد. نخست وزیر کانادا در یکی دو روز گذشته دوباره دست داشتن عوامل دولت هند در ترور هاردیپ سینگ نیجار را تکرار کرد. او از دولت هند خواست تا در زمینه تحقیقات درباره قتل این شهروند کانادایی هندی الاصل همکاری کند.
ما به دولت کانادا اطلاع دادیم تا درباره حضور دیپلمات‌ها تعادل ایجاد شود. تعداد دیپلمات‌های کانادایی در هند در مقایسه با تعداد دیپلمات‌های ما در کانادا بسیار زیاد است. باید جزئیات این را بررسی کرد. من فکر می‌کنم از سوی دولت کانادا تعداد دیپلمات‌های آنها کم خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه هند از تعویق صدور روادید در سفارت و کنسولگری‌های هند در کانادا خبر داد و از شهروندان هندی ساکن کانادا خواست به علت تهدیدات امنیتی با احتیاط بیشتری تردد کنند.
سفارت و کنسولگری های ما در کانادا به طور موقت نمی توانند روادید صادر کنند.
اگرچه تصور می شد تا مدت ها خبرهای مرتبط با برگزاری اجلاس گروه 20 در صدر اخبار رسانه های هند و حتی منطقه باشد، اما اکنون تیره شدن روابط هند و کانادا خبر اول رسانه های بین المللی شده است. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اقتصاد متزلزل انگلیا به تازگی به طور رسمی ورشکستگی شرکت ویلکو دارنده فروشگاه های زنجیره‌ای با 12,000 کارمند در انگلیا اعلام و حلقه دیگر بر زنجیره ورشکستگی شرکت ها در این کشور افزوده شده است.
به تازگی به طور رسمی ورشکستگی شرکت ویلکو دارنده فروشگاه های زنجیره‌ای با 12,000 کارمند در انگلیس اعلام و حلقه دیگر بر زنجیره ورشکستگی شرکت‌ها در این کشور افزوده شد.
وضعیت دشواریه. هزینه‌های زندگی به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و این بحران بسیاری از مردم را زیر فشار قرار داده و مستعجل کرده. در این شرایط ورشکستگی صاحبان مشاغل و شرکت‌ها به اخبار ناگوار پرتکرار مبدل شده.
اندیشکده مرکز پژوهش‌های اقتصادی و مشاغل با نام اقتصادی صبر در انگلیس با استناد به شاخص‌های اقتصادی اعلام کرد شمار شرکت‌های ورشکسته در سال آینده در این کشور دو برابر خواهد شد و به بیش از 28,000 شرکت خواهد رسید.
ما ملاحظه می‌کنیم که امسال رشد اقتصادی نداشتیم و در سال آینده و سال پس از اون هم وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد داشت. تورم کماکان باقی خواهد ماند و ترکیب تورم بالا و نرخ فراوان بهره بانکی مانع رشد اقتصادی خواهد شد. در نتیجه قدرت خرید مردم و میزان سرمایه‌گذاری مشاغل باز هم کمتر خواهد شد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هم اعلام کرد در سال آینده میلادی وضعیت اقتصادی انگلیس در میان اعضای گروه 20 فقط از آرژانتین بهتر خواهد بود و در رده دوم بدترین رشد اقتصادی در این گروه قرار گرفته است. نهادهای ناظر اقتصادی معتقدند بانک مرکزی انگلیس که تاکنون 14 بار پیاپی نرخ بهره بانکی را افزایش داد تا بالاترین نرخ تورم 40 سال اخیر در این کشور را مهار کند، مردم مقروض به بانک‌ها را دچار افزایش هزینه‌های زندگی و اقتصاد این کشور را به سوی رکود و بسیاری از شرکت‌ها را به ورشکستگی کشانده. مرکز پژوهش‌های اقتصادی و مشاغل در انگلیس اعلام کرد در سه ماهه دوم پارسال بیش از 6700 شرکت در این کشور ورشکسته شدند که 50% بیشتر از مدت مشابه سال 2019 یعنی پیش از همگیری ویروس کرونا است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشید. ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران آماده بازی های آسیایی هوانگژاو. نمایندگان ورزش ایران در کنار ورزشکاران سایر کشورهای آسیایی آماده افتخار آفرینی در هوانگژاو هستند. گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
هوانگژاو چین این روزها آماده بزرگترین رویداد ورزشی قاره کهن است. بازی های آسیایی 2022 همه تیم ها برای افتتاحیه این مسابقات آماده می شوند. ایران با 78 ورزشکار زن، 211 ورزشکار مرد در 34 رشته در این رقابت ها حضور دارد.
در این دوره از مسابقات پرچمدار کاروان ایران هستم. ما با امید به این مسابقات اعزام شدیم. برای تمام کاروان ایران آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که با کلی از مدال های رنگارنگ برگردیم.
با دو نماینده وارد این مسابقات شدیم، الهه و شهربانو منصوریان. پس از اردوهایی که پشت سر گذاشتیم 28 شهریور ما وارد هوانگژاو شدیم. 4 روز اینجا تمرین کردیم، فردا وزن‌کشی داریم و انشاءالله از 2 مهر بازیامون شروع میشه.
خداشی یه اردوی تدارکاتی هم من توی چین داشتم، 1 ماه توی چین بودم و حتی توی اردوهای تیم ملی چین هم تمرین مشترک داشتیم. خب رقیب اصلی ما چینی ها هستن، ویتنام، هند، فیلیپین و تقریبا با همشون در بازی های آسیایی و مسابقات قبلی مسابقه دادم و شرایط خوبی داریم دیگه. بازی آسیایی شرایط متفاوتی داره نسبت مسابقات دیگه. انشالله که بتونیم توی مسابقات دست پر برگیریم و بهترین مدال کسب کنیم.
در این رویداد بزرگ 12,000 ورزشکار، 5,000 مسئول تیم، 4,700 مسئول فنی، 12,000 متخصص رسانه‌ای و میلیون‌ها تماشاگر از سراسر جهان نظاره‌گر افتتاحیه بازی‌های آسیایی هوانگژاو در اول مهر برابر با 23 سپتامبر هستند. محبوبه ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما، هوانگژاو.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از جمهوری آذربایجان در جایگاه دومی رقابت‌های جهانی سال 2023 بلگراد قرار گرفت. با گزارش ایرنا، پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی سال 2023 جهان به عنوان گزینشی المپیکی توکیو از 21 سپتامبر در سالن اشتارک آرنای شهری بلگراد آغاز شد و یکشنبه به اتمام می‌رسد. با توجه به جدول مسابقات در روز پایانی کشتی فرنگی، تکلیف جمهوری آذربایجان، ایران و ترکیه برای کسب جایگاه اول تا سومی مشخص شده است. تیم کشتی فرنگی ایران سال گذشته با هدایت محمد بنا در رقابت‌های جهانی سال 2022 با کسب 2 نشان نقره و 1 برنز و کسب 81 امتیاز به جایگاه 4 رسیده بود. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید.
جنرال مارک میلی، رئیس استاد مشترک ارتش آمریکا، گفت که دستیابی به یک نتیجه فوری برای جنگ اوکراین از احتمال دور به نظر می رسد و پیروزی اوکراین در جنگ یک انتظار بسیار بالاست و زمان زیادی طول خواهد کشید. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از زمان آغاز جنگ در برابر مذاکرات صلح با روسیه مقاومت کرده و مدعی است که مسکو برای صلح جدی نیست. او معتقد است که بهترین نتیجه که می توان گرفت این است که روسیه از تمام خاک اوکراین خارج شود. اما رئیس استاد مشترک ارتش آمریکا که در پایان ماه سپتامبر از مقام خود بازنشسته می شود، گفت که این هدف یعنی خروج کامل روسیه از اوکراین ممکن نخواهد بود. میلی قبلا هم اعلام کرده بود که برای دستیابی به نتیجه در این ضد حملات باید صبور بود و صبر پیشه کرد. جنرال مارک میلی می گوید بیش از 200,000 سرباز روسی در اوکراین هستند. ضد حمله اوکراین اگرچه قابل توجه است، اما دارای اهداف عملیاتی و تاکتیکی محدود می باشد. حتی اگر اوکراینی ها به اهداف خود دست یابند، باز هم نمی توانند نیروهای روسیه را به طور کامل از کشورشان بیرون کنند، چون این امر هدف استراتژی گسترده تری است که فقط ولادیمیر زلنسکی به دنبال آن بوده است. ابراز ناامیدی این مقام بلندپایه نظامی آمریکا از پیروزی اوکراین در جنگ کنونی با روسیه، با توجه به ناکامی کیف در رسیدن به اهداف مد نظرش در ضد حمله های گسترده علیه موضع های نیروهای روسی در ولایت های شرقی و جنوب شرقی اوکراین معنا پیدا می کند. کاخ سفید اعتراف کرده که تا کنون بیش از 111 میلیارد دلار در جنگ اوکراین مبلغ صرف کرده است. برغم سیل از تجهیزات پیشرفته که غرب در اختیار کیف قرار داده، اما نیروهای اوکراینی نتوانستند موفقیت چشمگیری در مقابل روسیه در ضد حمله ها به دست آورند و دچار تلفات و ضررهای وزنین شدند. شیمور هرش، روزنامه‌نگار معروف آمریکایی، با نقل از یک مقام اطلاعاتی گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا یا سیریو با آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور اطلاع داده که ضد حمله جاری اوکراین کارساز نیست و از احتمال دور است که باعث شکست روسیه شود. در واقع ضد حمله های اوکراین که مدت ها انتظار آن می رفت، در برابر خطهای دفاعی روسیه در شرق این کشور پیشرفت زیادی نداشته است. این کندی پیشرفت ها متحدان غربی را نگران کرده است. در زمینه تحولات جنگ اوکراین، دیدگاه ها و نظرات گوناگون از سوی سیاستمداران و تحلیلگران و کارشناسان مطرح می شود. از جمله در تاجیکستان نیز دیدگاه های متفاوتی در این زمینه مطرح شده است. با هم صحبت های صفوت برهانوف و مهدی صابر، کارشناسان مسائل سیاسی و آگاه در حوزه شوروی سابق، را پیرامون جنگ اوکراین میشنویم که قابل توجه است.
جنگ از دیگرو شاید بهتر میدونیم. جنگ چیز چی پیامد دارد، فرزندگی مردم و زندگی های مردم همیش ویران میشد. جنگ این چیزی نیست که ما اون طرف دوری کنیم، و جنگ اون چیزی نیست که ما مانیم که شهروندوی ما، برادروی ما در اون جنگ عربان کشته شوند یا آدم کشند. این کار خوب نیست و همه کار ما باید کنیم که پیش رهی رفتنی شهروندان رو به این جنگ ها گیریم.
هنوز اخیرهای سپتامبر سال 2022 پرکاونی که خدمات مخصوص روسیه استاریکوف ایگور گرین در این باره اظهار نظر کرده بود و گفته بود که باید شهروندان آسیای مرکزی یعنی مهاجران حتی باید که به جنگ ضد اوکراین سفرور کرده شدند، زیرا آنها آمده در اینجا کار فعالیت دارند، زندگی آباد دارند و باید ما رو دستگیری کنند. در واقع هم بعد جنگ اوکراین است چنین هست و برای آن نفرانی که آن مهاجرانی که آمده هم میخواهند شهروندی روسیه بگیرند یک گذشت ها کردند و باید که در مهلت کوتاه اگر کسی میخواهد رفته در جنگ های اوکراین اشتراک کند به نوبت شهروندی روسیه میشود. این در همه دنیا قبول کرده شده است. چرا اتحاد اروپا ارتش یگانه تشکیل میکرد به مقابل روسیه برای تجاوز روسیه از بین بردن روسیه تمام شرایط تمام کارها رو میداد، مخصوصا کشورهای انگلو ساکسنی، مثلا کشورهای یهودی، و چرا که روسیه خیلی حقوق را نداشته باشد؟ برای همین هم روسیه هم میخواهد که از منفعت های ملی خود حمایت کند، چون امروز در اروپا ارتش یگانه تاسیس یافته شده است، و این هم ارتش ناتو و هم ارتش آمریکا. البته روسیه هم میخواهد که منفعت های ملی خود را حمایت کند.
ینس ستالتنبرگ دبیرکل ناتو نیز در مصاحبه اخیراً هشدار داد که جنگ در اوکراین ممکن است طولانی باشد، زیرا ضد حمله های این کشور علیه روسیه دستاوردهای کمی داشته است و گفت باید خود را برای یک جنگ طولانی در اوکراین آماده کنیم. این در حالی است که روسیه ضمن تاکید بر بی‌نتیجه ماندن ضد حمله های اوکراین اعلام کرده که نیروهای اوکراینی دچار تلفات و ضررهای انسانی و تکنیکی و نظامی فراوانی شدند. با گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، اوکراین بیش از 71,000 نظامی خود را از زمان آغاز عملیات ضد حمله در ایون از دست داده است. با گفته منبع‌های اوکراینی هم برخی از قسم‌های نظامی 90% نیروهای انسانی خود را از دست دادن. برغم این واقعیت‌ها اما آمریکا و ناتو همچنان خواهان ادامه جنگ خونین اوکراین هستند. در این راستا استالتنبرگ تاکید کرده که ناتو با تلاش برای راه حل نظامی و نه دیپلماتی ادامه خواهد داد. دبیر کل ناتو در این باره گفت همه ما آرزوی یک صلح فوری را داریم، اما در عین حال ما باید بپذیریم که اگر زلنسکی و اوکراینی ها جنگ را متوقف کنند کشورشان دیگر وجود نخواهد داشت و تنها در صورتی که پوتین و روسیه سلاح‌های خود را زمین بگذارند صلح خواهیم داشت. مقامات بلندپایه آمریکایی و ناتو بر این گمان هستند که پیروزی روسیه در جنگ اوکراین آن هم در مجاورت ناتو به معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچه بیشتر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی و نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. از این رو هر اقدامی که مانع عمل شدن این سناریوی جنگجویانه شود، از جمله ارسال نوهای گوناگون سلاح‌های تاثیرگذار و دوربرد و نیز نوهای گوناگون تجهیزات رزمی سنگین و نیمه سنگین در دستور کار آمریکا و شریکان آن در ناتو قرار دارد. با این حال این اقدامات صرفاً موجب طولانی‌تر شدن جنگ اوکراین بدون رسیدن به نتیجه به نفع این کشور و نیز بی‌توجهی دولت کیف به طرح‌های صلح شده است.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری نشستی اکتشاف و حفاظت از خاک کشورهای مشترک المنافع در سمرقند. ادامه رایزنی های دیپلماتی امیر عبداللهیان در نیویورک. و انتقاد رهبران افریقایی از شورای امنیت سازمان ملل متحد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشد، یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
اگر با کامی دلی ما، تا بی چراغی بخت در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند،
چی بود به نقش آب و گل ما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. صبحی دیگر باد خدا یاری شما، قرآن همه دلم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را بکند نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را بکند نصیب دیداری.